مدت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. با رسیدن به ساعت 17 شما شنونده برنامه فراز هستید به مدت 28 دقیقه.
این ملت از لحاظ علم و فرهنگ و پیشرفت‌های فکری و علمی و اجتماعی عقب مانده و عقب افتاده نبود.
اون روز یکی از ارکان دولت در دوران پهلوی گفت ایرانی باید برود لولهنگ بسازد. لولهنگ آفتابه‌های گلی. ایرانی رو چه به اختراعات.
از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی پادشاهان هم دیکتاتور بودن هم وابسته بودن. این دیکتاتوری به این وابستگی آثار و تبعات زیادی در کشور ما و روی ملت ما داشت.
در خاطرات مرحوم شیخ الاسلام در کتاب رنسانس ایران که تأسیس میکنه دانشگاه ملی ایران رو، در اونجا به صراحت اومده میگه من وقتی بعد از دانشگاه تهران خواستم دانشگاه ملی ایران رو تأسیس کنم، رفتم پیش وزیر فرهنگ وقت. این داستان مال 1337-36. اونجا نقل میکنه میگه من بهش گفتم که میخوام دانشگاه ایجاد کنم. میگه دانشگاه در ایران دو تا مشکل داره ایجادش: قانون نداری و یکی این که بایستی نظام مستشاری آمریکایی‌ها که در ایران مستقرن اونها مجوز بدن. یعنی ما کشوری بودیم که حتی اجازه تأسیس دانشگاه خودمون نداشتیم.
انقلاب اسلامی و نظام اسلامی کشور را از وابستگی نجات داد، این قید و بندها را برداشت، راه ملت را باز کرد.
باید هم علم را بیاموزیم و هم علم رو تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم.
هویت دانشگاه، دانشگاه مستقل نه دانشگاه تبعی، بلا شک در تاریخ ایران این دانشگاهی که برآمده از مدرنیته است ولی هویت مستقل پیدا میکنه برای زنده باشه.
اینا رجزخانی نیست که من عرض میکنم، این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست. این گزارش سال 2011 است که سریعترین رشد علمی در همه دنیا در ایران اتفاق افتاده است. رتبه علمی اول منطقه ایران است طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا دادند. گفتند ایران از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول است، در دنیا 17.
بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیا. اینا افتخارآمیزه. رشد مقالات پر ارجاع، نه یه مقاله صرف، مقالاتی که در دنیا بهش ارجاع زیاد میشه. رشد مقالات پر ارجاع دانشمندان ایرانی در سال 2010 78 مقاله بوده، در سال 2018 به 461 مقاله رسیده، چند برابر در طول چند سال. ما 1% تقریبا جمعیت جهان رو داریم، 1% جغرافیای دنیای معمور رو هم داریم، اما تولید علممون 2%، نزدیک به 2% دنیاست. یعنی 2 برابر اون چی که انتظار میشه از کشور ما تولید علمی داریم.
پیشرفت ما پیشرفت خوبی بوده. ما همون کشوری هستیم که سیم خاردارمون رو هم باید وارد میکردیم، حالا میتوانیم موشکمون رو هم صادر کنیم. امروز در همه جا، در اغلب زمینه‌های علمی، راه رو باز، میدان رو وسیع، روندگان رو پرنشاط مشاهده می‌کنیم. حرکت علمی تو کشور راه افتاده.
در سال 2005 وقتی که اون الیسون ابوت، ادیتور اروپایی نیچر، میاد ایران برای اینکه ببینه ایران چه خبره، بعد از اینکه ایران در حوزه علوم شناختی و نانو حرکتی رو شروع کرده بود، یه جمله معروف داره، میگه این جریان مرجعیت علمی در ایران داره دوباره بازسازی میشه، اینها قبلا رهبر علم دنیا بودن، با این نگاه دارن میرن جلو. و اونجا هم میگه این رو باید یا با تحریم یا با اختشاش سیاسی فقط جلوش گرفته میشه، وگرنه رابطه بین جامعه آکادمیک علمی و رهبری جریان سازه. سال 2005 اونجا هم یه قیدی داره، در دو تا مقاله است. مقاله دومش میگه ضمناً این بچه‌هایی که این اتفاقات رو می‌سازن، اینا همه این کسانی هستند که در جنگ با صدام شرکت داشتن، شیمیایی رو درک کردن، آثار جنگ بر این که چگونه فناوری اثر می‌ذاره رو درک کردن، و این بچه‌ها اومدن تو صحنه دانشگاه. اولین موشک‌ها رو صدام به تهران رسوند. من یادم هست اسکات بیو اینها رو چطوری اومدن در اختیار دانشمندا قرار دادن، بچه‌های دانشگاهی قرار دادن که ببینید چه خبره، ما چی کار می‌خوایم بکنیم. یا وقتی که بیرحمانه با سلاح‌های شیمیایی آلمانی جوانان ما و مردم بی‌دفاع ما رو مورد هجوم قرار دادن، ساخت پدافند شیمیایی آزمایشگاه‌های ما رو در حقیقت بچه‌های شیمی رو وارد صحنه کرد که چگونه پدافند شیمیایی درست کنن که این آسیب‌های غیر انسانی که حالا از طریق اروپایی‌ها به صدام منتقل شد و انجام میداد رو جلوشو بگیرن. این ارتباط چک گرفته بود. بعد از جنگ حمیدی و دفاع مقدس، خب این تبدیل شد با رهبری حضرت آقا در دوران زعامت حضرت آقا به یک جریان مستقر علمی. اگر امام با نوزادانی که سال 42 تو گهواره بودن انقلاب رو ثمر دادن، حضرت آقا با سربازانی که حضرت امام جوانان 17-18 ساله‌ای که تو جنگ بودن، این نهضت علمی رو رقم زدن. 2001 وقتی که ایران خیلی زود شروع میکنه بعد از این جریان، میبینیم که در واکسن ها چطور ثمر داد. اینها یه جریان علمی است، واکسن سازی یه اتفاق نیست که، یه جریانی که در 20 سال اخیر مستقر شده در نظام علمی ما. نمادهای این در حقیقت پیشرفت علمی و جهاد علمی رو شما در بچه‌هایی می‌بینی که دست پرورده صرف تا صدی خود جمهوری اسلامی هست. هر دو شهید ما، چه شهید علی محمدی چه شهید شریاری، یه خصلتی دارن: لیسانس ایران خوندن، فوق لیسانس ایران خوندن، دکترا در ایران گرفتن، استادیاری دانشیاری استادیشون رو با مقالاتی که در ایران کار کردن بدون ارتباط با اون نظام جهانی همکاری مشترک. اولین نکته اینه که این نماد یک خودباوری جدی داره که کسانی در خدمت این پیشرفت علمی هستن و لبگوی اون نگاه بلند رهبری هستن که تو این نظام صرف تا صدشون شکل گرفت.
یک نیروگاه گازی رو یک جایی بنا بود بسازن، آمدن پیش من اون وقت رئیس جمهور بودم، گفتن آقا اصلا امکان نداره، باورشون نمی آمد. خب امروز مهندسین کشور ما، جوانان ما، پیشرفته ترین نیروگاه ها رو در شکل‌های مختلف در انواع مختلف خودش دارن می‌سازن. ما می‌توانیم امروز نیروگاه هسته‌ای بسازیم. این استعدادها شناخته شده نبود.
در زمینه علم و فناوری تعداد دانشجویان 25 برابر شده است از اول انقلاب. اول انقلاب همه دانشجویان کشور 200 خورده هزار بود، امروز نزدیک 5 میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند. مقالات علمی 16 برابر و فعالیت‌های علمی و فناوری فراوان دیگر.
ما اینجا یه نمایشگاهی داشتیم، من رفتم 2 ساعتی تو این نمایشگاه نگاه کردم کارهایی رو که انجام دادن. اونی که من دیدم، این شرکت های دانش بنیانی که اینجا حضور داشتن، من شوق و اعتماد به نفس و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم، هم در حرکاتشون دیدم، هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم. این البته 30 تا شرکت بودن از چند هزار شرکت دانش بنیانی که وجود داره. حالا به ما آمار میدن حدود 4000 خورده‌ای شرکت دانش بنیان، کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400 هزار یا بیشتر در طول یه مدت محدود و مشخص. ما در زمینه هسته‌ای پیشرفت کردیم، در زمینه فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی‌های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابررایانه‌ها پیشرفت کردیم، در مسئله بسیار مهم سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، مسئله شبیه‌سازی همینجور، در رادیو داروها همینجور، در نانو داروهای ضد سرطان همینجور. اینا همه جزو دانش‌های سطح بالای دنیاست که بعضی از اینا رو 5 تا کشور 10 تا کشور در دنیا بیشتر ندارن. ما در اینا پیشرفت کردیم. این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است.
بلاشک جریان علمی مرهون این نگاه تیزبین رهبری و اعتماد رهبری به دانشمندان. من یک مساقی عرض کنم، وقتی که اومدیم شروع کردیم در ایران کار علمیمون سال 76 با جمعی از جوانها، ما خلأ کار فیزیک تجربی که بتونه اقتدار کشور رو تامین کنه این رو داشتیم. کارهای آماتور انجام میشد ولی کارهای حرفه‌ای وجود نداشت. خب در دانشگاه شهید بهشتی ما پژوهشکده لیزر رو زدیم. سال 82 به ما پیغام رسید که 22/2 حضرت آقا تشریف میارن پژوهشکده رو بازدید کنن. ما هنوز با این نقطه امروزمون خیلی فاصله داشتیم. این که تیزبینانه رصد میشد که یه سری جوان چگونه یک حرکتی رو شروع کردن، این برای خود ما خیلی غافلگیر کننده بود. این جریان تولد نسل جدیدی از نوآوران علمی، تحصیلات تکمیلی به حمایت ایشون شکل میگیره، خودباوری شکل میگیره، این که ما هم میتوانیم.
حتی با اعتراف مراکز علمی معتبر دنیا به پیشرفت علمی چشمگیر ایران نیز، بعضی از جریان‌های داخلی خواسته یا ناخواسته در پی مانع تراشی و یا کاهش سرعت پیشرفت علمی ایران بودند.
ما همین پیشرفت‌های علمی رو در زمینه هسته‌ای و غیر اینها در حال و هوای تحریم اقتصادی به دست آوردیم. این رو غربی‌ها هم می‌دانن، می‌فهمن. البته در داخل متاسفانه عده‌ای هستن که به قدری مجذوب و فریفته حرف غرب و تفکر غرب و مبانی غربن که حاضر نیستن بشنون و قبول بکنن حتی اون چرا هم که پیشرفت علمی در کشور به وجود آمده است، تا دیگران تصدیق نکنن اینا قبول نمی کنن.
برخی از کسانی که جایگاهی برای حرف زدن دارند و تریبون دارند، در اصل مسئله پیشرفت علمی کشور تردید می کنند. یعنی واقعا از روی بی اطلاعی است. یه وقتی یکی از مسئولین کشور درباره مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود. بنده گفتم یه تور نظامی برای مسئولین کشور قرار بدید. حالا در مورد مسائل علمی هم متاسفانه گویا همین جوره. باید یه تور علمی بگذاریم، بیان مسئولین در بخش‌های مختلف. داشتیم کسانی رو در یک دانشگاه معتبر کشور که جوانهای نخبه رو تشویق می‌کردن به ترک کشور. این که میگیم فرار مغزها، آدم‌هایی داشتیم که دانشجوی نخبه رو جستجو می‌کردن، پیدا می‌کردن، تشویق می‌کردن به اینکه کشور رو ترک کنن و برن.
در کنار جریان داخلی در خارج از کشور هم اقداماتی با هدف انکار پیشرفت‌های ایران صورت می‌گیرد. یکی از آنها پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد است، پروژه‌ای که در سال 89 با حمایت مؤسسه برنامه مطالعات ایرانی حمید و کریستینا مقدم و با مدیریت عباس میلانی انجام گرفت. یکی از اهداف این پروژه زیر سوال بردن اصل پیشرفت علمی و سودمندی دستاوردهای علمی ایرانیان بود، اما نمیتوان نتایج این تحقیقات را بی‌طرفانه و قابل اتکا دانست، چرا که مدیر این پروژه کارمند مؤسسه اسرائیلی هوور و یکی از مشاوران دولت آمریکا در امور ایران بود که به صورت سفارشی و جهتمند اقدام به تهیه این تحقیق کرده بود.
پیشرفت‌های دانشگاهی به معنای واقعی کلمه چشمگیره. اینی که من تأکید میکنم روی این قضیه به خاطر جریانیست که راه افتاده نه فقط در ایران، در دنیا، برای کوچک کردن، سبک کردن و بی‌ارزش نشون دادن حرکت عظیم علمی کشور. الان در دنیا داره روی این کار میشه، پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن. حالا یه نمونش این برنامه 2040 دانشگاه استنفورد درباره پروژه ایران در 2040 زیر سوال بردن پیشرفت‌های علمی کشور، کارهای مهم دانشگاهی کشور. در اینجا هم کسانی هستند که با اونها هم صدایی می‌کنند، برای گل زدن اونها پاس بهشون می‌دن.
این نظام تحصیل تکمیلی محوره و شما می‌بینید که با جریان جعلی تقلب، با جریان خیلی جریانات بی‌رحمانه‌ای میان که این جریان رو بزنن. وقتی که روس‌ها اومدن سراغ ایران، توی اون موقع پایین‌تر از ما هم بودن، ما 15 هم بودیم، اونا 16 هم بودن، اومدن سراغ ایرانی‌ها که بیان با هم جغرافیای علمی تأسیس کنیم، آمریکایی‌ها بدو بدو یه ریچاردستون دارن بلند میشه میره شوروی، با رئیس آکادمی علوم شوروی مصاحبه میکنه، شما چرا میخواید با ایرانی همکاری کنید؟ میگه که ایران ستاره در حال ظهوره. آمریکایی بعد از برجامه بلند میشه میاد ایران، این آقا رو برمیدارم میبرم میدون انقلاب، بعد یه مقاله تو ساینس مینویسه که ستاره در حال ظهور ایران درش قش هست و درش تقلب هست. مقابل جریان پیشرفت علمی و جهاد علمی دو تا جریان مقابل است. یک جریانی که دوست دارد جریان تبعی بر کشور حاکم باشد و استقلال علمی و دستاوردهای علمی پس از اینکه محقق شد میتواند خودباوری ملت رو در سبک زندگی ایرانی اسلامی رونق بده. چرا؟ چون همین غرب الان با علم و فناوریش داره سبک زندگی تهی‌دست و بی‌مغزش رو به جای دیگه صادر می‌کنه. یه جریان هم جریان غربه که با نفوذ و تحریم و مقابله میخواد این شکل نگیره. چرا؟ چون الهام بخشی جمهوری اسلامی با سلاحش که شکل نمیگیره، با جریان علمی شکل میگیره. این دو جریان توی دهه اخیر خیلی خوب کار کردن. یک روزی افتخار به جریان هسته‌ای توی بلای جامعه، اخشار جامعه بود، حساس بودن. اون بخشی که میخواست جریان اتصال به غرب رو پیش ببره، مشکلش فقط رهبری نبود، خود مطالبه مردم هم بود. اینها اومدن در دستور کارشون قرار دادن که افتخار ملت به دستاورد علمی رو ضعیف کنن. این اتفاق یه اتفاق، یه جریانیه که داره در درون و بیرون مثل یه تیغه قیچی داره کار میکنه. اتفاقات پاییز 1401 یک جریان هدفمند، در حقیقت همون پولیتیکال افیوالی که در مقاله 2005 نوشته که بحثی با اختشاشات سیاسی جلوی ری ایمرج شدن، بازسازی دوباره تمدن علمی و مرجعیت علمی رو گرفت. میبینید چه دانشگاه های درجه که ما میرن مسائلی رو میسازن که مسائلش اساسا از جنس مسائل دانشگاهی و علمی نیست. میاد حتی تحریم های دانشمندان ما را هم رقم میزنه، یعنی دانشگاه، دانشمند و بدتر به طور وسیع مقالات ما را هم خیلی وقتا چاپ نمی کنه. جریان تاریخ علم یک جریان بسیار پنداموز، رسواگر برای جریان شعار توخالی در حقیقت حقوق بشر و علم دوست غربی است و از اون طرف حکایت تلاش دانشمندان جوان و خودباور ایرانی.
به جز پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، نمونه های بسیار دیگری از انکار موفقیت های علمی ایرانیان وجود دارد. زمانی که دکتر مجید شهریاری محاسبات تولید سوخت 20% را ارائه داد، عده‌ای در خارج درستی این محاسبات را رد کردند، چرا که دکتر شهریاری با تکیه بر توان داخلی به این دستاورد رسیده بود و صحت این موضوع باید کاملا انکار می‌شد. اما در نهایت ترور او توسط سیستم‌های جاسوسی بیگانه درست بودن محاسبات و مسیر علمی او را به اثبات رساند. حالا دیگر مهمترین کار حفظ دستاوردها و ادامه مسیر افرادی چون شهریاری و دیگر شهدای علمی کشور است.
ما یک سند راهبردی امور نخبگان داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سند بسیار خوب و مهمی است. این سند باید به چید تحقق پیدا کنه، یعنی عمل بشه به این سند. تا الان به بخشی از این سند مهم عمل شده، به همش عمل نشد. بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازن. من اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازن، به اقتصاد بپردازن، به حقوق بپردازن، به مدیریت بپردازن. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، غیر، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی، با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه‌های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد، اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود، تناسب اندامی پیدا میکنه. خب جوانی که میتوانه اونجور موشک درست کنه، اونجور هواپیما درست کنه، اونجور سلاح نظامی درست کنه، سلاح پیشرفته درست کنه، دشمن رو به ترسانه، میتوانه غنی‌سازی اورانیوم رو به 20% برسونه، این جوان نمیتونه ماشین رو برای تولید خودرو یا فلان موضوع دیگر پیشرفت بده و پیش ببره؟ چرا نمیتونه؟
نکته قابل توجه این است که آمارهای رشد علمی کشور در سالهای اخیر نباید باعث غرور نابجا و منجر به کاهش سرعت پیشرفت علمی کشور شود.
اون چه که مهمه عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور در حدود دو دهه قبل به این طرف شروع شده، این ادامه پیدا کن. ما در برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر 10، رتبه 5، 6. اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. بنده حدود 14-15 سال قبل از این مسئله علم را و عبور از مرزهای موجود علم را و ابتکار علمی را مطرح کردم، یه عده‌ای گفتن نمیشه، آمدن تو تلویزیون گفتن نمیشه. امروز ملاحظه میکنید که شده.
در گام اول خب ما ثابت کردیم که میتوانیم. گام دوم تضمین کننده آینده روشن کشور. در گام دوم از 7 پایش، پایه اول علم پژوهش. ما نیازمند این هستیم که جوانها این گام دوم فقط نمیگه آقا جوان‌ها برن تو مسئولیت، میگه جوان‌ها بیاین دوباره با نوآوری و در حقیقت الگو قرار دادن دستاوردهای گام اول آینده روشنی را بسازند. ما اگر از صورتگرایی بپریزیم و باور کنیم که در کشور توانسته این پیشرفت واقعی را محقق کنیم، در گام دوم انشاءالله حتما و حتما میتوانیم و باید بتوانیم، چرا که ایران بوده، هست و خواهد بود.
ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت است از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم.
در یک مرور سریع تحولات علمی کشور را میتوان این گونه روایت کرد. در بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آمده است: علم عامل قدرت و پیروزی است. در حقیقت علم باعث استقلال و پیشرفت کشور هاست. کشور ما نیز در طول تاریخ مهد تولید علم و پرورش دانشمندان بزرگی بوده است. اما در قرن‌های اخیر رشد علمی کشور فراز و فرودهایی داشته که ناشی از عواملی همچون مداخله خارجی استعمارگران و خیانت حاکمان وابسته به آنها بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جبهه استکبار تلاش کرد با شیوه های مختلفی از قبیل تحمیل جنگ تمام عیار 8 ساله، تحریم علمی و اقتصادی، ترور دانشمندان، ایجاد ناامنی و اختشاشات، ایجاد ناامیدی در دل مردم و نخبگان، انکار پیشرفت ها و دلالی نخبگان و مهیا کردن شرایط فرار مغزها رشد علمی کشور ما را متوقف کرده یا به تعویق بیندازد. با این همه کشور ما توانسته با خود باوری و فرهنگ ما میتوانیم از علم در راستای منافع و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلفی همچون پزشکی، فنی مهندسی، دفاعی و انرژی بهره بگیرد. پیشرفت‌هایی که باید به اطلاع عموم مردم رسیده و آنها را به آینده روشن ایران امیدوار کند. به اعتراف مراکز و مراجع رسمی علمی در جهان، کشور ایران در 2 دهه اخیر رشد چشمگیری در حوزه علمی داشته است، به طوری که بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی در لیست 1% دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند. شتاب پیشرفت علمی کشور ما حدود 13 برابر متوسط جهانی بوده. در برخی حوزه‌های علمی و فناوری در بین 5 کشور برتر جهان هستیم و توانسته این 2% از تولید علم دنیا را به خود اختصاص دهیم، در حالی که 1% از جمعیت و جغرافیای جهان را در اختیار داریم. همچنین لازم است با اقدامات مهمی همچون بروزرسانی و اجرایی نمودن سند ملی نخبگان و سایر اسناد بالادستی، سرمایه‌گذاری و پیگیری طرح‌های کلان ملی و ورود نخبگان به عرصه‌های علوم انسانی همچون مدیریت و اقتصاد، تحول جدی برای رفع نیازهای جامعه صورت بپذیرد. مطابق چشمانداز 50 ساله‌ای که برای آینده کشور طراحی شده، تولید و رشد علم باید به نحوی باشد که اگر کسی خواست در دنیا حرف علمی جدیدی بشنود، نیاز به فراگیری زبان فارسی داشته باشد.
در روز 15 خرداد 1342 در بیشتر شهرها درگیری، راهپیمایی، برگزاری جلسات و نیز سخنرانی بر ضد رژیم و اعتراض به دستگیری حضرت امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شیراز، تبریز و مشهد اعتراضها از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار بود که در اثر این حوادث تعداد زیادی کشته، مجروح یا زندانی شدند. قیام 15 خرداد جوششی از طرف مردم بود برای درهم کوبیدن رژیم سلطنت و گرچه به سرعت نتیجه قطعی نداد، آثار بسیار باقی گذاشت. از این رو عوامل رژیم حاکم به روش‌های گوناگون تلاش کردند با استفاده از همه امکانات و از جمله رسانه‌های گروهی جنبه اسلامی و مردمی را از آن بگیرند و جهت خارجی به آن داده.